در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند حی و قیوم، خداوند یکتا و بی همتا، خداوندی که اگر ما در قوقای روزمرگی او را از یاد ببریم، او لحظه ای از ما غافل نیست و از رگ گردن به ما نزدیک تره. هر لحظه از نیات و درونیات ما آگاه و باخبره و نیازهای ما رو بهتر از خود ما میدونه. با سلام و صلواتی بر محمد و آل محمد برنامه رو آغاز میکنیم که این خاندان بزرگ همه دارایی ما هستن. و سلام میکنم به یکایی که شما دوستان خوبم، بینندگان محترم. برنامه سمت خدا تقدیمتون میشه با حضور ارزشمند سرکار خانم نیلچی‌زاده عزیز، مشاور با تجربه در امور خانواده. از طرف همه شما دوستان خوبم خدمت ایشون هم سلام میکنم و عرض ادب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما و همه خوبانی که این ایام با غم شهادت حضرت صدیقه کبرا قلب‌هاشون محزونه.
متشکرم. هفته گذشته ما بحث رو شروع کردیم با سرکار خانم در مورد آسیب‌های اخلاقی در خانواده و در واقع زیر عنوان این بحث کلی تفاخر و چشم همچشمی بود. صحبت شد در مورد این که تفاوت‌هایی در خانواده‌ها وجود داره و این ناگزیره، هم در سبک زندگی خانوادگی، در صحبت کردن، در تحصیلات، در مواهبی که خداوند عطا کرده، مثلا قد بلند، چشمای با رنگ متفاوت، هر چیزی دیگه ای رو که شما در نظر بگیرین یک شخص ممکنه به تعبیر ما بهش بنازه یا تفاخر بکنه، به معنی یک تفاوت وجود داره. ما امروز می‌خوایم از کارشناس محترممون این رو سوال بکنیم که چگونه این تفاوت‌ها موجب تفاخر نشن و در ما ایجاد حس خود برتربینی و تفاخر کردن و به قول معروف نازیدن نکنن. و مورد دیگه که خانم نیلچی‌زاده، من دلم خواهد امروز در این برنامه بر حسب سوالاتی که دوستانمون پرسیدند بهش پاسخ بدید، این که آسیب‌هایی که متوجه این عمل یعنی تفاخر کردن هست، هم برای فرد چی هست و هم برای اطرافیان کسی که تفاخر میکنه. امروز انشاءالله پاسخ این سوالات رو از زمان شما بشنویم. قبلش دلم خواهد به دوستانمون یه بار دیگه متذکر بشم، برنامه سمت خدا که تقدیم شما میشه در واقع سوالات رو حرفهای خود شما میسازه. هر چی که شما در ذهنتون هست مطرح میکنید میشه سوالات ما توی این برنامه از طریق 20303 که همین الان هم این سیستم فعال هست، خوشبختانه به صورت 24 ساعته و شبانه روزی میتونید سوالتون رو مطرح کنید و پیامک بزنید. سیستم پیام کوتاه ما با شماره 20303. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. گفتیم که تفاخر در حقیقت یکی از اون ویژگی‌های منفی هستش که در آدم‌هایی که هویت حقیقی خودشون رو در دارایی‌های بیرونیشون جستجو می‌کنن ایجاد میشه. به خاطر همین ویژگی بهانه‌هایی پیدا می‌کنن برای اینکه تفاخر کنن. بعضیا به چیزای خوبی که دارن، بعضیا به چیزای بدی که دارن. وای بر اونایی که به خاطر خوبی‌هاشون به خودشون تفاخر می‌کنن. چون خوبی اگر منو نتونه به یه تعادل شخصیتی برسونه و نتونه به من حقیقت دانایی رو ببخشه، قطعاً این خوبی اندکی بوده که ایجاد مشکل برای من کرده. و وای بر اون کسی که به بدی‌هاش می‌نازه و بدی‌هاش رو خوب تصور می‌کنه، به خاطر اینکه این آدم حتی نفهمیده که کارش زشته و عمل زشت او در رویش ادامه پیدا می‌کنه. بذارید اینجا من یه مثالی رو بزنم که چند وقت پیش متاسفانه خودم شاهدش بودم و فکر میکنم احیانا باز هم تکرار خواهد شد.
بله.
دقیقا یکی از روزهایی که روزهای ایام نوروز بود، من پروازی رو از مشهد به تهران داشتم. پرواز حدود چند دقیقه بعد از اذان به وقت مشهد برگزار می‌شد. یکی از پروازهای معروف، پرواز ماهان که معمولاً معروفه به این که سر ساعت پرواز انجام میشه. خب می‌دونستم که اگر با این پرواز برم به تهران که برسم نمازم قضا شده. کارت پرواز گرفته بودم، منتظر بودم چیکار کنم. نمی‌شد، نه سوار شد، نه سوار نشد. نهایتاً تو سالن ترانزیت این ریسک رو به خودم خریدم که میشه من نمازمو بخونم و احیاناً به پرواز نرسم. بهتر از اینه که نمازمو نخونده باشم. وقتی که نشستم دیدم که افراد مختلفی هم تو حالت استراب قرار گرفتن. یه دوتا پسر جوان اومدن، این یکی به اون یکی گفت ببین من سوار هواپیما نمیشم تا نمازمو نخونده باشم، من اومدم زیارت امام رضا. بعد داشتن همدیگه رو دلداری میدادن. نهایتا دیدیم که نکسای دیگه‌ای هم هستن که دلشون داره شروع میزنه. بلافاصله که از اون رو گفتن نماز رو اقامه کردیم. خب یه بوئینگ بزرگ 400 خورده ای نفر طول میشه تا همه سوار شن. وقتی که سوار هواپیما شدیم طبیعتاً کسایی بودن که تازه متوجه شدن که ای وای از اون گفتن نمازمون چی میشه. یه خانمی اومد که کناری بیسته نماز بخونه، هواپیما بزرگ بود و این امکان وجود داشت. پرسید که من میتونم اینجا نماز بخونم؟ دقیقاً من در جایگاهی بودم که بنزی دو تا صندلی جا خالی بود و کنار در اضطراری بودم. وقتی که اعلام کردم که خانم مثلا قبله این طرفه شما سری نمازتون رو بخونید، یه مهماندار اومد گفت نه خانم نماز نمیتونن بخونن. خانم نماز نخونید، نماز خوندن ممنوعه. گفتم که آقا اجازه بدین چند دقیقه طول میکشه. گفت نه خانم اینجا در اضطراریه، کسی نمیتونه اینجا نماز بخونه. گفتم که این پرواز هنوز اصلا بلند نشده در اضطراری، در صورتی که شما آماده پرواز شده باشین، اصلا در هواپیما بسته نشده هنوز.
بله.
و نهایتاً ایشون میگفتش که نماز جز ایرلاینایی هستیم که خیلی در حقیقت ویژگی‌های خاصی داریم و باید همه قوانین رعایت شه. گفتم که واقعاً شما همه قوانین رو رعایت می‌کنید؟ و نهایتاً مانع شدن از اینکه این خانم نمازش رو بخونه و من خیلی حسرت خوردم و ناراحت شدم از اینکه تو کشور جمهوری اسلامی هستیم و یه عده تفاخر می‌کنن به این که گناه می‌کنن و اجازه نمی‌دن دیگران عمل واجب خودشون رو انجام بدن. من عذرخواهی میکنم از اینکه اسم این ایرلند رو صراحتن گفتم، به خاطر اینکه ویژگی‌های مثبتی در بعضی از زمینه‌های کاری وجود داره. گاهی اوقات اون وقت ما فراموش می‌کنیم اشتباهاتمون رو.
خیلی دقیقاً شما می‌خواید اشاره کنید که این ویژگی‌های مثبت نباید موجب تفاخر بشه،
ما رو به گناه بکشونه.
انجام واجبات.
ببینید تفاخر اینه که گاهی اوقات ما به واسطه خوبیامون به گناه کشیده میشیم. بله، نفس اینکه این پرواز اصلا ساعتی گذاشته شده که نماز قضا میشه، این پرواز غلطه. یعنی پرواز باید اصلاح بشه. سیستم برنامه‌ریزی چیزی که مقام معظم رهبری بارها تاکید کردن و فکر می‌کنم این جزء اولویات توی یک کشور که آیین رسمیش آیین اسلامه رعایت بکنه نسبت به این مسئله. اما این مهماندار، من چیزی که به این مهماندار گفتم این بود، گفتم که آی مهماندار کاش این مسافر دچار حالت تهوع شده بود و شما احساس می‌کردید باید بهش کمک کنید. کاش به اندازه یک خط پروازی اروپایی فکر می‌کردید که وظیفه دارید به مهمان‌هایی که در این سفر هستن کمک کنید به حل مشکل شخصیشون. اصلا نمیگم مشکل اسلامی و دینی. ببینید تفاخر در روایت اهل بیت داریم که تفاخر ما رو به گناه خواهد کشوند و هر کسی به هر میزان که تفاخر داشته باشه از عقلش کم شده. در روایت داریم امام باقر علیه السلام می‌فرمایند که هر کسی که تکبر می‌کنه و تفاخر می‌کنه چه کم چه زیاد به همون اندازه از خرد او کاسته شده. و میدونیم که هیچ کدوممون داریم نمیخواد جز آدمایی باشیم که عقلمون اندک میشه، چون کسی که عقلش اندک بشه نه در دنیا لذت خوشبختی های الهی رو خواهد چشید و نه در آخرت.
در روایات هست که فقط آدم احمق هست که مغروره و به خودش میواله. در مورد آسیب ها گفتیم، این رو پذیرفتم. خیلی اشاره خوبی هم کردید به نماز و به نظر من برخی از مشاغل سخت که توی لحظه های موقعیت های ویژه واقع میشن، خوشبختانه همچین تدارکاتی رو دیدن. من گاهی دیدم که توی بیمارستان ها مثلا شیفت های اتاق عمل رو جوری تنظیم میکنن که در شرایط اضطراری اتاق عمل برسن به نمازشون و جای خوشبختی داشت، خوشبختانه رعایت میکنن.
اما همه نه،
بهار زمینش رو مهیا میکنند برای کسانی که مقید هستند.
مهم اینه که این تبدیل بشه به یک دقیقه.
دقیقاً.
بله. یعنی حداقل به عنوان یک رفتار شخصی ما برای دین و برای زندگی توحیدی خودمون ارزش قائل باشیم. این حداقل کاریه.
بهار چون تجربه شخصی خودم بود این رو عنوان کردم. اما در مورد این که این تفاوت ها وجود دارن و ما نمیتونیم منکرش بشیم. آدم ها مساوی هست، حقوقشون مشابه نیست. به همون اندازه ظرفیت های زندگیشون، قابلیت هاشون، توانایی هاشون با همدیگه مشابه نیست. شما یه سری توانایی هایی دارید، من یه سری توانایی هایی دارم، شخص دیگری همینطور. چکار کنیم که این تفاوت ها باعث تفاخر نشه؟ چه برخوردی بکنیم؟
ببینید، مثلا کسی که اعلام میکنه میگه من خونه یکی از بستگانمون میریم، اینا به خاطر اینکه خیلی به ما علاقه دارن و یا اینکه دلشون میخواد مهماندارهای خوبی باشن و یا نه خدای نکرده میخوان تفاخر ایجاد بکنن، سعی میکنن یه پذیرایی خیلی آنچنانی بکنن.
خود کل سوال رو من بخونم.
دارید سوال؟
بله، همینطوره. گفتن که سلام، خسته نباشید، در خصوص برنامه قبلی خانم نیلشیزاده سوالی داشتم. ما این رو میدونیم که بسیاری از خانوادهای دیگر هم همینطور هستن. اقوامی داریم که وقتی به خانه آنها میرویم چند نوع غذا و دسر درست میکنن، خودشان دوست دارن و میگوین به نوعی احترام به مهمان است. خب به نظر شما این افراد وقتی به خانه ما بیایند میتوان یک نوع غذا درست کرد؟ حتی اگر من دلم بخواهد یک رقم غذا درست بکنم. مادرم یا همسرم در این گونه مواقع میگویند که این کار زشت است و شاید خیال میکنند خسیس هستیم یا توان مالی نداریم و به نوعی بی احترامی به آنهاست. هرچند برای من هم کمی خجالت آور است که فقط یک نوع غذا درست کنم و سر سفره بگذارم به عنوان کتبانوی منزل. از طرفی هم ممکن است این مسئله روند سعودی داشته باشد و در آینده بدتر هم شود. میدانم باید با این مسائل مقابله کرد، ولی به چه قیمتی؟ آیا به قیمت شرمنده شدن و احساس کردن حقارت در برابر آنها؟ چون وضع مالی ما در حد آنها نیست و مسلما با کم درست کردن غذا و اینکه یک رقم خورش جلوی مهمان بگذاری ذهنشان به سمت می رود که اینها فقیر هستند.
من متشکرم از این سوال خوبی که انتخاب کردید. ببینید، تفاخر امکان داره با بعضی از ویژگی‌های دیگه اشتباه بشه. تفاخر یعنی اینکه من بخوام دارایی‌های خودم رو خیلی جدی بگیرم و به رخ دیگران بکشم و از این طریق نشون بدم که اونها کوچکند و پس و من بزرگم و خیلی عالی مقام. این یک بیماری هویتی و شخصیتیه. ریشش در درون فرده، در رفتارها خودش رو نشون میده. این دوست خوبمون میگه که ما در رفتار میزبانمون دیدیم که غذاهای متعددی گذاشته. ما برای این که میخوایم این رفتار رو نداشته باشیم یه نوع غذا درست میکنیم. حالا چند نوع غذا درست کنیم یا یه نوع غذا، اصلا مشکلی نیست. شما یه نگاهی به میزبانتون بکنید و یه نگاه به خودتون وقتی که میزبان میشید و توی این میانه نگاه کنید به خطکش خدا، ببینید خدا برای ما چه خط سیری رو تنظیم میکنه. اهل بیت ما دستور دادن که یک انسان متعادل، یک انسان مؤمن که در امان از ویژگی‌های منفی، سعی میکنه توی نوع برخوردش با مهمان آنچه که داره در طبق اخلاص بگذاره. اگر مهمان رو دعوت کرده یه مقداری هم همچین خود به خودش یه ریز سخت بگیره، ولی دچار تکلف نشه. یعنی اینجور نشه که برای همون چشم و همچشمی و برای روکم کنی و برای اسراف و اینا، نه، اینا همه قطعا حروم. اگر مهمان رو دعوت کردی به بهترین شکل ممکن ازش پذیرایی کن و اگر مهمان سرزده اومده هر اون چی که داری در طبق اخلاص بگذار. پس اینجا به من نمیگه یک نوع یا ده نوع، میگه اون چی که میتونی به زیبایی به شیرینی براش قرار بده. اما اگر میزبان شما این رفتار رو داره انجام میده برای اینکه نشون بده که خیلی داراست و شما تو رفتارش، تو برخوردش میبینی این حالت رو، برای اینکه بیماری این آدم رو درمان بکنی، توی درمان کردن این بیماری، بله، یه راه حلش اینه که شما دقیقاً یه رفتار خیلی ساده و بی‌آلایش داشته باشی، اما بدون اینکه شما بخوای خوردش کنی. ببینید، نوع نگاه شما این هستش که گفتن مادر من یا همسرم میگن که این رفتار تو زشته
و کتبانوگری شما زیر سوال میره،
بله، و سخاوتت به تو میگن که خسیس هستی. خب شما اگر توی خونه این امکان برات هست که یه غذای مناسبی بگذاری، انواع دسرهای در دسترس. ببینید، ما یکی از مشکلاتمون این هستش که فکر میکنیم مثلا اگر میخوایم غذایی رو درست کنیم حتما باید چند نوع غذای اصلی باشه. سفره ایرانی اصلا سفره چند نوع غذا به معنی متداول اروپاییش نیست. مثلا شما میبینید توی یه سفره یه غذای اصلیه، چند نوع غذای فرعیه. چرا؟ چون ذائقه های متفاوتی وجود داره. مثلا یه خورشت قرمه سبزی گذاشتن، یه کمی هم مثلا قیمه بادمجون میگذارن، یا یه کمی مثلا کشک بادمجون گذاشته، یه کمی هم مثلا آبدو خیار درست کرده، حالا به تناسب فصلش. نفس این که از آنچه که داره سعی کرده خیلی زیبا، خیلی خوب پذیرایی کنه از مهمانش. یعنی اونچه که من دارم دلم میخواد که شما استفاده بکنی ازش و بهره ببری. این روحیه مهمانداری امروز تبدیل شده به یک تکلف و یک چشم و همچشمی و اسراف. یعنی این ستاست که ایجاد مشکل کرده. شما وقتی که اونی که در توانت هست امکان پذیر برات هستش انجام بدی، مشکلی نخواهی داشت. اگه برات امکان پذیره که یک نوع غذا درست کنی، خب کتبانوگری تختزا میکنه که کنار اون چیزهای کوچیکتری هم کنارش داشته باشی. من مثالی رو که خیلی وقتا توی بحث مهارت‌های زندگی برای دوستان میزنم توی کارگاه‌های آموزشی، میگم ببینید توی دو نوع خونه هستش که شما میبینید یهو مهمان میاد و میوه‌ای تو خونه ندارید. یکی خونه‌های خیلی پر جمعیت، یکی خونه‌های کم جمعیت. خونه‌های پر جمعیتشون معمولاً میوه‌ها خورده میشه و احیاناً یهو میبینید که ناگهان میوه‌ای نیست که جلوی مهمان بخواید بگذارید. و خونه‌های کم جمعیت هم چون معمولاً کم خریده میشه یا اگر خریده میشه خورده نمیشه، خراب میشه. اتفاقا اینجا جاییه که شما میتونید مهمانداری کنی، ولی به یه سبک خیلی زیبا بدون تفاخر.
پیشنهاد شما چیه؟
سالاد میوه درست کنه. هیچ کار خاصی نداری. یعنی مثلا شما میبینی یه دونه سیب داری، یه دونه مثلا نصف موزی داری که هر دو سالمن و خوبن. اینها میتونی با قطعات ریز تبدیلش کنی، روش هم می‌ذاری مثلا شربتی یا به میوه بریزی و هم متفاوته. ببینید من میخوام بگم که
و هم بهداشتیه.
دقیقاً. من میخوام بگم ما تو تفاخر دوچار یک نوع تقلید کورکورانه ایم. دقیقا اون چیزی که دچار آسیبمون کرده، میگیم فلانی این نوع غذا رو پخت، من باید مثل اون را بهتر از اون رو درست بکنم. بعد میرم دنبال این که حالا ببینم اگر این غذاه مثلا مال فلان کشور بود، مال دو مدل از یه کشور دیگه هم حتما بذارم. توی روانشناسی اسلامی میگه اگر کسی دچار روحیه خود بزرگ بینی و به رخ کشیدن خودش نسبت به دیگران شد، این بدونه که در وجودش دچار ضعف شخصیته.
بس.
یعنی احساس میکنه، احساس کمبودهایی در درونشه، یک حقارتهایی در درون خودش که میخواد از این طریق جبران کنه. اصلا آدم متکبر شخصیتش شخصیت دوگانه است. از بیرون خیلی بزرگ میبینه خودش رو مثل حباب، از تو خیلی کوچیکه. برای همینم تا یه حرفی بهش بزنی، یه رفتاری بکنن، حس میکنه کوچیکش کردن. آدمی که اهل تفاخر میشه آدمی که ذاتاً متکبره و دچار عجبه. خب چیکار کنیم پس؟ رویه‌مون رو با رویه‌ای که اهل بیت گفتن تطبیق بدیم. نه نگاه کنیم به حرف مردم، نه نگاه کنیم به این که ما دلمون می‌خواد الان چیکار کنیم. الان چی در توانته؟ به بهترین شکل رفتار بکن با نهایت صمیمیت. اصطلاحی رو ما داریم، میگیم که توی ضرب المثلمون میگیم آدم به در باز کسی جایی نمیره، به روی باز او در اونجا در حقیقت حضور پیدا میکنه. یعنی روی خوش شما، محبت شما، حتی اگر اون زمینه حد اقلی امکانات رو داشته باشی، ایجاد شادی و نشاط میتونه بکنه. اگر مهارت شادی و نشاط در درون خودت داشته باشی، یعنی اون تعادل هویتی رو داری، نیاز نداری با پول و ثروت و دارایی های خودت رو به رخ بکشی. اما شما سوالتون رو به نوعی دیگه مطرح کردید که گاهی تفاوت هست ولی تفاخر نباید باشه. اگر تو این زمینه سوال خاصی ندارید من بحث رو باز کنم.
ببینید سوالهایی که فرستاده شده خب زیادن، دستبندی کردن و من مقدارشون رو که خوندم متوجه شدم بیشتر اونچه که خیلی با تواتر زیادی مطرح شده بود اطرافیان بودن نسبت به شخصی که تفاخر داره. خب شما تا یه حدودی گفتید یک بیماری اخلاقیه، یک آسیب که میتونه در خانواده‌ها ایجاد اختلال بکنه، چشم هم چشم می‌کردن و تفاخر کردن. برخورد دیگران با کسی که تفاخر می‌کنه چگونه باشه؟ ممکنه این تفاخر به قول شما از یک دارایی خوب و حقیقی باشه، مثل تحصیلات، مثل حتی دانش الهی داشتن. ممکنه از دارایی‌های بد باشه که شما هفته گذشته اشاره کردین. مثلا دختر خانم اشاره می‌کنه که من اینقدر خواستگار داشتم و همه رو رد کردم و بهش تفاخر میکنه.
یا آقا پسری که اعلام میکنه ما این همه خواستگاری
رفتیم و نپسندیدیم. در مقابل شخصی که تفاخر میکنه شما چه برخوردی باید داشته باشید که روایات اسلامی تایید بکنه برخورد شما؟
ببینید قرآن کریم میفرماید ان الله لا يحب كل مختال فخور. ان یعنی قطعا، قضیه خیلی جدیه، خیلی جدی بگیرید تو زندگیتون پررنگش کنید. قطعی قطعی خدا از هر آدمی که با حالت افتخار زندگی بکنه، با حالت افتخار راه بره، حرکت داشته باشه، این نوع روحیه رو اصلا خدا نمیپسنده. اصلا شک نکن خدا دوست نداره آدمی رو که اهل گردن فرازی سلاحن و تفاخر باشه. حالا من در قبال این آدم چیکار باید بکنم که آسیب او رو مانع بشم از اینکه توی زندگی من وارد بشه؟ در درجه اول مهمترین ویژگی اینه که من احساس بی‌نیازی کنم. یعنی من وقتی در مقابل کسی قرار میگیرم که دچار بیماری تفاخره، من باید ایمنی درونیم بالا رفته باشه، مثل کسی که در مقابل یک بیمار با بیماری واگیردار مواجه میشه، باید واکسینه کرده باشه خودشو. چجوری میشه آدم خودشو در مقابل تفاخر واکسینه کنه؟ بالا بردن عزت نفس.
یقیناً با تفاخر مقابله‌ای نیست.
نه. ببینید وقتی یه کسی تفاخر میکنه به اینکه من فلان مدرک تحصیلی رو از فلان دانشگاه دارم.
بله.
یا اینکه مثلا من از فلان خانواده اصیل هستم. خب این تفاخر در یک جا ارزشمنده وقتی که این اصالت موجب بشه که او به یه خودشکوفایی برسه، از جهت شخصیتی، رفتاری و منش در یک افق مثبت اخلاقی قرار بگیره، یا اون در حقیقت چه اصالتش چه تحصیلاتش. اما در صورتی که این فرد از این ویژگی استفاده میکنه برای اینکه دیگران رو تحقیر بکنه، در این حالت مهم اینه که شما اعلام بی‌نیازی به این آدم بکنیم. اصطلاحاً در روایات داریم که قناعت ثروتیه که همه افراد به اون نیاز دارن و ثروت حقیقی در قناعت قلبی و قناعت وجودیه، یعنی اینکه من به آنچه که دارم بتونم راضی باشم. فکر می‌کنم یک بار این عبارت رو خدمت دوستان گفتم، اما چون مهمه اجازه بدین یک بار دیگه عرض بکنم که آدم خوشبخت کسی که به اونچه که داره راضیه، ولی آدم موفق دنبال چیزی می‌گرده که راضیش کنه. موفقیت خوبه، ولی نه به قیمت اینکه من خوشبختیم رو از دست بدم. آدمی که خوشبخته شادی در درون وجودش، شادیش وابسته به این نیستش که حس بکنه چقدر خوبه، من چیزی رو دارم که بقیه ندارن. اصلا بعضی از آدمایی که دچار بیماری تفاخرن جوری رفتار میکنن که میگن چون من مثلا ماشینی رو دارم، خونه ای رو دارم، امکاناتی رو دارم، تحصیلاتی رو دارم که بقیه ندارن، اصلا لذت من از اینه که بقیه ندارن و من فقط دارم. ببینید این خمیره حسادته، یعنی این بیماری، این سرطان داره متاستاز سلاحنده، داره هی میره قسمت‌های دیگه بخش‌های هویت قلبی این آدم دچار آسیب میکنه. پس اعلام بی‌نیازی تو رفتار و برخورد و احساس عزت نفس در درون این فرد موجب میشه که ما در مقابل این آدمی که اهل تفاخره، بعد از یه مدت این آدم هیچ فایده‌ای نداره، یعنی هرچی فخر فروشی کرد نتونست شما رو کوچیک بکنه، نتونست عزت نفس شما رو بگیره. این یه ویژگی خیلی مثبت و تاثیرگذاره.
متشکرم. من یک بار دیگه خدمت دوستان عرض میکنم 20303 برنامه سمت خدا متعلق به خود شما، حرفایی که شما میزنید تو این برنامه مطرح میشه، سوالات شما برای ما مهم هستند. خوشبختانه در قسمت اعظمی از برنامه شما با ما مشارکت دارید. یکی از بخشهایی که به طور توامان هم ما مینشینیم گوش میدیم و هم شما و با همدیگه قرائت میکنیم، خواندن یک صفحه از مصحف شریف هست که هر روز در برنامه سمت خدا یک رسم قدیمی شده برای ما و چقدر هم ما افتخار میکنیم از اون مواردی هست که ما بهش تفاخر میکنیم. خانم منی چیز داده؟
افتخار میکنیم
به اینکه این رسم خیلی زیبا رو در برنامه داریم و افتخار بیشترمون به خاطر این هست که شما هم همراه ما هستید. مصحف شریف رو باز بفرمایید، صفحه 206 هستیم.
صلي على النبي وآله الأطهار. اللهم صلي على النبي وآله الأطهار.
بسم الله الرحمن الرحيم.
وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد
بار خدایا بر محمد و آل محمد درود و رحمت بیکران بفرست. قرآن رو با هم خواندیم و شنیدیم. اواخر سوره توبه هستیم. نکته قرآنی رو بشنویم از زبان سرکار خانم نیچی زاده.
یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. ای کسانی که اهل ایمانید، ویژگی مهمی که باید توی زندگیتون مراقب باشید تقوای الهیه، یعنی یک خودکنترلی، یک مدیریت خیشتن که از درون فرد می‌جوشه و اینکه خداوند رو همیشه حاضر و ناظر می‌بینه در حالات قلبی که شاید هیچ کسی ازش خبر نداره، در موقعیت‌های پنهان و خلوتی که هیچ کسی از او خبر نداره، مدام مراقب این هستش که در مسیر رضایت خدا حرکت کنه. در خداوند فرمول بعدی رو که کنار این در این آیه شریفه می‌فرماید اینه که همراه با راستگویان باشید. در شأن نزول این آیه شریفه داریم که کنوم از صادقین، یعنی با امیرالمومنین علیه السلام، حضرت صدیقه و فرزندان اونها همراهی بکنید تا در مدار تقوا بتونید به طور صحیح قرار بگیرید. اجازه بدید ثواب قرائت امروز رو هدیه بکنیم به همه محبین حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها که متاسفانه این روزها در کشورهای اسلامی خصوصا در بحرین مظلوم دچار آسیب هستند و زیر ظلم بیشماری قرار گرفتن که امکان جریان سازی مثبت فرهنگ دینی رو دچار تخطئه کرده و اجازه بدین همینجا این خبر خوب رو عرض بکنم خدمت دوستان که من در حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها دیروز می‌دیدم که خوشبختانه خیلی زیبا این ظلم هایی که پنهان شده و گاهی شاید در بعضی از موارد امکان پذیر نباشه که به صورت ویژه و مشخص تبیین بشه، در اونجا برای هر کسی که محب اهل بیت بود، آشکار بود و بغض نسبت به دشمنان حقیقی اسلام که استکبار جهانی هست.
در بحث قبل از این من تشکر میکنم از این پیشنهادتون، میخوام برگردم به بحث برنامه. شما گفتین در مقابل شخصی که تفاخر میکنه ابراز بی‌نیازی بکنید، منظورتون دقیقاً چیه؟
ببینید، آدمی که اهل تفاخره دلش میخواد نشون بده که من دارم و شما ناداری، پس یه جورایی تو این به رخ کشیدن نیازمند نیاز شماست و وقتی که شما تو برخوردت، تو رفتارت، تو حرکاتت در حقیقت خودت رو محتاج این آدم نبینی و الا به حسب ضرورت و به حسب احترام کار ویژه‌ای باهاش نداشته باشی، موجب میشه که این یه دوچار خودویرانگری بشه، مثل یه زخمیه که سرباز نکرده، این زخم در درون سرباز میکنه، چون که تفاخر وقتی خودش رو خوب نشون میده که دیگران خریدار این تفاخر باشن. قصد ما این نیست که ما بی احترامی کنیم یا این که در مقابل اونها تفاخر داشته باشیم بگیم که خب شما این ویژگی ها رو دارید ما این ویژگی ها رو داریم. نه، در مقابل اونها من احساس نیازمندی نکنم. ببینید اون حالت حسرت درونی که در فرد ایجاد میشه بخاطر اینکه عزت نفسش کمه و تو نگاه و برخورد و رفتارش مثلا به سمت چاپلوسی حرکت میکنه، به سمت اینکه یه جوری خودشو متصل به این آدم بکنه، یه جوری از منفعتهایی که این آدم داره صدقه سری بهش میده استفاده بکنه، یعنی یه جوری داره تحقیرش میکنه، بتونه در نهایت عزت نفس حتی اگرم نیاز داره رها بکنه. این جز اون ویژگی‌های مثبت شخصیتیه و آدم‌هایی که اهل عزت نفسن با این ویژگی‌ها در حقیقت خودشون رو میتونن پاک بکنن. داریم که کسی داره ته چاهی رو میکنه و فرد ثروتمندی که دستور داده به انجام کارهای مختلف میاد بالا سر این چاه، میبینه که این داره باز خودش شعر میخونه و شعرش این هستش که ای نفس من ببین که برای تو چه عزتی ایجاد کردم. کسی که اون بالا ایستاده و آدم ثروتمندیه میبینه این ته چاه هست و داره چاه میکنه، اینقدام برای خودش
عزت نفس
خیلی تعجب میکنه که یعنی چی، تو که در نهایت بدبختی و بیچارگی هستی مجبوری جز در حقیقت کارهای پست رو انجام بدی، چطور فکر میکنی اینقدر عزیزی؟ میگه عزت من اینه که من از زحمتی که دارم میکشم و تلاشی که دارم میکنم دارم رزق حلال به دست میارم و محتاج کسی مثل تو نمیشم که بخوای با منت به من چیزی رو بدی. یعنی این که در حقیقت من این عزت نفس رو در درون خودم با بی‌نیازی ایجاد کنم، که داریم خداوند میفرماید که من بی‌نیازی مردم رو و اون فخر حقیقی انسان رو در قناعتش قرار دادم و اگر دنبال ثروت بره قطعا به اون حقیقت نخواهد رسید.
متشکرم. بریم سراغ سوال. البته ممکنه که به بحث تفاخر مربوط نشن، حالا نمیدونم، اجازه دارم بخونم. این جانب جوانی 27 ساله و اهل اصفهان هستم. علارغم میل و علاقه خودم به تشکیل خانواده، پدر مادرم نه تنها علاقه به این امر نشان نمیدهند بلکه به شدت با ایراد گرفتن‌های بنی اسرائیلی با این امر مخالفت می‌کنند. گاهی سن طرف مقابل رو مورد حمله قرار میدن و از رفتن به جلسه خواستگاری ممانعت میکنن و گاهی موارد دیگه. از اینکه دوستانم در مسجد از سر لطف و محبت آشنایان و حتی خواهران و دختران خودشون رو به بنده پیشنهاد میکنن و من نمیتونم سر بلند کنم و اصل قضیه رو به اونها بگم خجل هستم. اخیراً هم علیرغم درآمد خوبم شغلم رو مورد حمله قرار دادن و میگن ما نمیخوایم دختر مردم رو بدبخت کنیم و دختر مردم رو برای یک راننده کامیون بگیریم. خانواده‌شون بهشون اینطوری گفتن. در ضمن خواهرانی دارم که 40 سالشون شده و هنوز مجردن و حرف اونها هم روی این مادر تأثیری نداره. احساس پشیمانی میکنم از اینکه بچه‌های خدمتگزار و خوبی برای والدینمون بودیم. لطفاً من رو راهنمایی کنید و از شما هم تشکر کردن.
اجازه بدین اینجا با پدر و مادرای خوب صحبت بکنیم. ببینید شاید این احساسی باشه که در جاهای مختلف آدم ببینه. فرزندان خوب و نجیبی که در نهایت معرفت و دانایی و ایمان و ویژگی‌های مثبت شخصیتی در یه رفتار خوب با پدر و مادرشون هستن و این ویژگی موجب شده که برای پدر و مادر یه غفلت ایجاد بشه. اینکه پدر و مادر جزو دلسوزترین افرادن تو این عالم، ولی اونها هم از اشتباه دور نیستن. اینکه شما کاری کردید که در حقیقت زندگی بچه‌تون رو دچار آسیب اساسی دارید می‌کنید. ایشون میگه که نه فقط ازدواج من، که ازدواج بقیه افراد توی خانواده‌مون دچار مشکله. کنه ها اصلا پدر و مادر ما نمی‌خوان ما ازدواج کنیم. حالا دلایلی داره. شاید دلیلش این باشه که پدر و مادر خیلی کمال طلبن، که توی صحبت‌های دوستمون هم می‌دیدیم ایشون می‌گفتن که با اینکه من درآمدم خوبه، پدر و مادرم میگن ما نمی‌خوایم دختری بدبخت بشه. یعنی حاضرن فرزند خودشون بدبخت بشه، مثلا خدای نکرده در مسیر قرار بگیری که مسیر آسیب و گناه باشه، ولی اینکه ازدواجی نکنه. یا حتی اگر این آقا پسر ازدواج کنه، امکان داره بعدن به روخش بکشن که خب این دختر ببین پس خیلی اصلا دختر مهم و جدی نبود که اومده با توی یه لاغبا مثلا ازدواج کرده. چون نگاهشون نگاهی هستش که همه چیز رو خیلی عالی میخوان، چیزی که در روانشناسی بهش میگیم کمال طلبی افراطی. آدمایی که دلشون میخواد یه سرگردن از بقیه بلندتر باشن، همونایی که به نوعی زمینه تفاخر رو دارن ولی امکان تفاخر رو ندارن، هم خودشون رو دچار آسیب میکنن هم دیگران رو. مراقبت کنیم مبادا با بدرفتاری خودمون خوبان رو از خوبی کردنشون پشیمون کنیم. این جزء اون خطرات بزرگیه که گاهی اوقات آدمای خوب بهش دوچار میشن. در حقیقت قدردانی نکردن به موقع و صحیح، این که الان پسر شما به سنی رسیده که سن مناسبیه، امکانات اولیه هم برای یک زندگی مشترک داره، مقابله شما در مقابل این فرد موجب میشه که هم محبت شما در دل او کم بشه و همین که دل سردی توی زندگیش یواش یواش بیاد، چون میبینه دلسوزترین افراد اصلا دلی براش نمیسوزونه. اما پیشنهاد ما به افرادی مثل ایشون، اون پیشنهاد همیشگیمون، یادتون باشه که پدر و مادر اینجا در حقیقت چون نسبت به امر الهی که دستور به ازدواج هست، خب ازدواج امر مستحب به ذاتن، اما اگر کسی در معرض گناه قرار بگیره ازدواج براش جزو واجبات میشه، با خصوص ایشون که آغاز و امکان ازدواج رو به راحتی براش فراهمه. در اینه که شما باید مراقبت کنید که احترام پدر و مادرتون نشکنه و اگر اونا بی احترامی کردن به شما، شما سکوت کنید و محبت کنید همچنان و مقابله به مثل نکنید، این امکان رو فراهم کنید که از بین اقوام نزدیک خودتون که دلسوز شما هستن با اونها در میون بگذارید، از اونها بخواید که مسیر ازدواج شما رو جدی بگیرن. خاله ای اگر هست، عمه ای اگر هست، ترجیحاً خانومی که دلسوز شما باشه و بتونه این مسئله رو پیگیری بکنه. این جزء اون ضرورت هاییه که متاسفانه امروز تو خلأهای خانوادگی ما دیده میشه. مراقبت کنیم مبادا ما خودمون با رفتار نامناسب خودمون بچه هامون رو از خانه و خانواده فراری بکنیم.
با سلام خدمت تمام کارشناسان و مسئولین محترم و دلسوز برنامه سمت خدا، من یک گلایه از شما کارشناسان عزیز دارم، اونم اینه که شما فقط از توبه و گناه و نماز و روزه و ترک محرمات و انجام واجبات صحبت میکنید، پس من دردمو به کی بگم؟ من جوانی با ایمان، خوش رفتار و آرامم. اهل نماز و روزه و کارهای واجب و مستحب هم هستم، ولی یه مشکل بزرگ دارم. اونم بی‌ثباتی شخصیتمه. احساس میکنم اصلاً بنده به درد بخوری واسه خدا نیستم و همچنین فرزند موفقی برای خانواده. چون وقتی صبح از خواب بلند میشم به خودم میگم خدا بنده ای رو که تا لنگ ظهر میخوابه دوست نداره. کسی که وقتشو به بتالت میگذرونه یا کلن هدف مشخصی نداره چه سودی میبره از زندگیش و از زنده بودنش؟ وقتی به این فکر میکنم که خدای عزیز در روز قیامت ازم میپرسه جوانی تو در چه راهی خرج کردی و من جوابی ندارم بدم، تمام وجودم پر از ترس میشه. خیلی فکرات تو سرمه، مثل حفظ قرآن، طراحی، برنامه نویسی، خدمت به دیگران، اما هر کدوم از این کارا رو فقط تا یه جلسه یا فقط تا چند روز انجام دادم و خیلی زود خسته شدم. کتابای روانشناسی و خودشناسی زیادی هم در این باره خوندم اما بیفایده بوده. امروز شما کتاب معرفی نکردیم.
ولی می‌خوردم معرفی می‌کنم.
ممنون. خواهش می‌کنم کمکم کنید تا از این بند بی‌ثباتی خلاص بشم. چطور میتونم یک فرد استوار و ثابت قدم باشم؟
خب ایشون البته به همه کارشناسا اعتراض کردن، ولی من تا اونجایی که یادمه ما در حقیقت سراغ مشکلات شخصیتی و هویتی هم زیاد رفتیم. اما این دوست خوب میگن که من از دست خودم خیلی دلخورم، چون که کارایی میکنم که دلم نمیخواد، تا ساعتهای طولانی قبل از ظهر میگیرم میخوابم، بعد وقتی میشم عصبانیم که مثلا تو به چه دردی میخوری که تا این وقت خوابیدی. اجازه بدین اینجا من قبل از که جواب این دوست خوبمونو بدم برم سراغ مادرها و پدرهای خوب. من نمیدونم این دوستمون دختر خانومن یا آقا پسری هستن که این سوال رو دادن. بین شاید دختر خانم ها نسبتا رایج تر باشه،
اشاره نکردن.
بله، نگاه به این که والدین و خصوصا مادرها امروز تلقیشون این هستش که خب بچه‌م بعداً باید مسئولیت یه زندگی رو به عهده بگیره، بذار راحت بشه، بذار بخوابه، چی کارش دارین؟ کاری نداره که، بذار بخوابه. مسئولیت ندادن به فرزندان توی خانواده بدون اینکه حتی رعایت سنشون بشه، یعنی میبینی سنش در یک سن عقلانیت خوبه، قدرت و توانمندی های ویژه‌ای رو داره،
اما اصلا در کسی... امور منزل مشارکت کنه.
دقیقاً. اما هیچ کسی تو خونه ازش کاری نمیخواد. ببینید یه دختر بچه کوچولوی، پسر بچه کوچولوی 3-4 ساله، وقتی شما سفره غذا رو دارید میندازید، با همون زبون شیرینش میاد کنارش واسخونه میگه مامانی چی من چی ببرم؟ چرا؟ چون حس مسئولیت پذیری یک حس درونی و فطریه. همه آدم ها ذاتاً دلشون میخواد که کار مؤثر و مفیدی انجام بدن، که یکی از اون سه تا ویژگی در حقیقت بهداشت کاره، این که من کار مفید انجام بدم، از کارم راضی باشم و کارم تاثیرگذار باشه. خب شما اینو از بچه هاتون دریغ کردید. امروز متاسفانه یکی از الگوهای غلط اما رایج در خانواده ها این هستش که به بچه ها خیلی آسون میگیرن بعضی از خانواده ها. البته یندکی هم خیلی زیادی سخت میگیرن، ولی اونهایی که زیادی آسان میگیرن میگه ایبی نداره، دخترم که پس فردا میخواد بره خونه شوهر کار بکنه، ولش کن بذار راحت باشه. پسرم پس فردا میخواد بره سربازی، میخواد بره سر کار، ولش کن بذار راحت باشه. این رها کردن و یله کردن و مسئولیت ندادن امر خطرناکیه. چرا؟ چون استعداداش دچار آسیب میشه. ببینید از قدیم رسم بود معمولا اگر مثلا میخواستن یه دختر خانومی بخواد مسئولیت رو قبول بکنه، یه دختر خانومی مثلا 14-15 ساله، بهش میگفتن خب مثلا الان که دیگه مدرسه نمیری، تابستون نهار امروز رو تو درست کن. حالا اگر احیانا دو نفر مهمون هم توی خونه میومد، وقتی که غذا رو میذاشتن میخواستن یه تشکری بکنن، در این حال عذر تقصیر بخوان، این اصطلاح رو استفاده میکردن، میگفتن که خب بخورید دختر پزونه. این اصطلاح دختر پزون یه اصطلاحی بود که یعنی دختری که هنوز مسئولیت جدی رو نداره اما داره تمرین میکنه و به همین اندازه مورد تقدیره.
البته عروس پزون هم میگن دست
بخواه عروس پزون، بله، به عنوانی که حالا مرحله اول هستش. ببینید من میخوام عرض بکنم که تو بحث فرزند سالاری امروز ما دچار فرزند ابزاری شدیم، یعنی بچه‌ها یه جورای قربانی میشن به خاطر اینکه مثل گلدونایی شدن که زیادی بهشون آب میدیم، مسئولیت بهش داده نشده. اما این دوست خوبمون خودش چیکار کنه؟
بله،
شما دو تا کار انجام بدید. اولش اینه که چند تا هندونه رو با یه دست بلند نکنید. شما میگی من دلم میخواد طراحی کار بکنم، برنامه نویسی کار بکنم، برم حفظ قرآن. اول پیدا کن
اهداف رو نگه داریم،
یه دونه یه دونه به خصوص کسی که دوچاری همچین مرحله، یه دونه رو انتخاب بکن، حرکت بکن، اونو انتخاب بکن، با برنامه ریزی جلو برو و بعد فکر نکن که باید بهترین بشی، کمال طلبیت رو پایین بیار، با کوچکترین موفقیتی موفقیت خودتو به یه شکل خوب و زیبا جشن بگیر، تحسین و تقدیر به موقع کمکت میکنه که وارد مرز تنبلی، بی‌مسئولیتی و خدای نکرده افسردگی نشی.
خیلی ممنونم. ما معمولا این کار نمیکنیم که یک سوال پاسخش بمونه به قول معروف گرو تا هفته آینده، ولی من تصور میکنم که شما حرفای بیشتری داشتین و پاسخ شاید کامل نمون. ان شاء الله اگه فرصتی باشه هفته آینده پاسخ شما کامل تر باشه. ضمن اینکه در بعضی موارد اینکه شما فهمیدین چرا همه کارشناس ها و از شما سوال کردم، برای اینکه اشاره کردن و نام شما رو بردن، خصوصا خانم های خانه دار، گفتن که فرض کنید شما هم مثل اونها خانه دار بودید و شاغل نبودید، در اون صورت یک برنامه ریزی مفید برای زندگی شما چه شیوه ای داشت؟ علیرغم اینکه دلمون خواست پاسخ کامل باشه چون فرصت نیست، انشاءالله هفته آینده ادامه همین گفتگو و ادامه مبحث آسیب‌های اخلاقی در خانواده. من تشکر میکنم از کارشناس محترممون، همطور از شما دوستان ارجمند که همراه ما بودید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. انشاءالله تا هفته آینده خدمتگزار شما خواهیم بود. خدا نگهدار.
خداوند، مادام که نیازمند یاریت هستم و دست خالی نیازم به سویت دراز است، پرسشم از خیش و از غیر است که من بیمقدار که اگر دست یاریگر تو یاریش نکند، حتی یارای یاری خیشم نیست، پس چگونه باید یار یاری چون تو باشم که خود یار و یاریگر و یاوری؟ و پروردگار، آفریدگار و یار و یار و یار و یاور من، در پس این پرسش دانایی اندک آدمیم پاسخ می دهد انگار که یاری کردن تو و یار بودن با تو همان است که پیوسته دست نیازم به سوی تو باشد و بس، و پیوسته خواهان و خواستگار و خاطر خواه یاری چون تو باشم، و آنکه در اجرا و اشاعه خواسته ها و شریعت تو ثابت قدم باشم. و خداوند، اینها که گفتم همه از سر نیاز بود و از سر عشق و اصرار و ابرام بر خیش که دست از یاریت بر ندارم، که نشویم، که دست از یاریم نشویی و در یاری و دوستی با خودت، اگر لایقم که نیستم و اگر در خورم که نیستم و اگر شایستم که نیستم، اما با همه نیستیم ثابت قدمم بداری و پایدارم کنی و هماره هماره یارم باشی. خداوند نزدیک تر از